أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث ما در شرکت تضامنی بود، موادی که راجع به این شرکت در قانون تجارت آمده اینها را یک یک مختصراً بررسی می کردیم و به ماده 139 رسیدیم. بله، ظاهرن به ماده 139 رسیدیم. این ماده را من میخونم، دو تا ماده دیگه مونده که تا مواد مربوط به قانون که مربوط به شرکت تضامنی هست تمام بشه. ماده 139 بله، 36 و 37 و 38 هم مونده. خب حالا 37 رو من میخونم. ماده 137، فسخ شرکت در صورت ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده. ماده 137، و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید 6 ماه قبل از فسخ کتباً به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه بله باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود. فسخ در مورد ختم محاسبه سالیانه به عمل میاد. ظاهرا اینجا یک کلمه افتاده، اگر موافق اساسنامه باشد مثلا باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود. فسخ در مورد ختم محاسبه سالیانه به عمل میاد. خب در ماده 137 اینجا مسئله فسخ را میگه. فسخ این عقد بفرمایید شرکت تضامنی، این فسخ یا دیگه کلمه عقد را نداره، فسخ شرکت تضامنی در صورتی است که این را در اساسنامه از شرکا سلب نکرده باشن. اگر از شرکا سلب کرده باشن، اینها گفته باشن که ما حق فسخ نداریم دیگه. طبعا این شرکا که چند نفرن مشخص هم هستن، در شرکت تضامنی گفتیم شرکت اشخاص دیگه، افراد خاصی هستن، اینها دیگه حق فسخ نخواهند داشت طبق اون اساسنامه شون اگر سلب شده باشه. اما اگر سلب نشده باشه بله میتونن تقاضای فسخ بکنن. خب عرض کردیم که این و مواد از قبیل این مبتنی بر این است که اولا باید بدانیم که آیا ما شرکت تضامنی را قرارداد میدانیم ماهیتاً، شرکت های تجاری را، یا نه قرارداد نمیدانیم، مؤسسه سازمان میدانیم، مؤسسه میدانیم. بعد فرمودید ظاهرا حقوق جدید نظرش این است که شروعش قرار داده، در ادامه دیگه از قرارداد بودن در میاد. یک موجودی به وجود میاد، یه سازمانی به وجود میاد به نام سازمان شرکت تضامنی، یا از حالت قرارداد بودن در میاد که شما بخواید احکام قرارداد را اینجا جاری بکنید، بگید آقا قرارداده باید ببینیم که خب این قرارداد لازمه یا جایزه، عقد لازمه، عقد جایزه، اصلا اون صحبت ها نمیاتون اینجا دیگه. از قرارداد بودن، ماهیتش از قرارداد بودن جدا شده، فاصله پیدا کرده. الان چون حقوق جدید، چون و همچنین قانون هم شخصیت حقوقی قائله برای همه شرکت های تجاری، و شخصیت حقوقی یعنی یک موجود جدید متولد می شود در اثر اون قرارداد اولیه، در حقیقت قائلن که یک مؤسسه است شرکت ها، یک مؤسسه، یک سازمانه. خب سازمان چی میشد؟ سازمان البته تابع قوانینه دیگه، سازمان ها وجودشون عدمشون تابع قوانین است، تابع اعتبارات. اگر قانون هم نباشه تابع اعتبارات و عرفیه هست دیگه، این ربطی به قرارداد طرفین نداره. باید ببینیم اعتبارات و عرفیه در مورد سازمان ها چطوریه، یا قانون در مورد سازمان ها چی میگن. فرمودید خب حالا سازمان بفرمایید غیر انتفاعی شخصی مثلا چیزی هست، مردمی هست. خب پس بنابراین یه بحث در این مسئله ما دخیله که فسخش میخوان حالا این را به پایان برسونن، این از بین ببرن. اگر قرارداد بدانیم چی؟ اگر قرارداد بدانیم، خب یه اشکال اینجا مطرح میشود. اشکال چیه؟ شرکت در فقه ما عقد لازمه یا جایز؟ عقد جایزه، از عقود اذنیه است. وقتی عقد جایزه دیگه چگونه میشود شما بفرمایید که بله در اساسنامه این حق از اونا سلب نشده باشه؟ عقد جایز با شرطی که در ضمن خودش لازم نمیشود. فرمودید چون خودش ماهیتاً جایزه. البته صاحب عروه این را در بحث ظاهراً مضاربه یه جایی مطرح فرمودن که اگر در خود عقد مضاربه که عقد جایزه شرط بکنن که حق فسخ نباشه، آیا این لازم میشود یا نه؟ اینشون تقویت میکنن که با خود شرطی که در ضمنش هم هست برمیگرده لازم میشود، به خاطر اون شرط برمیگرده لازم میشود. ولی این خلاف نظر مشهوره، اون نظر مرحوم صاحب عروه در اونجا که میاد عقد اذنی با شرطی که در ضمن خودشه، نه در ضمن عقد لازم دیگر. از عقد لازم دیگر خب در با شرطی که در ضمن عقد خودشه، مثلا عقد وکالت. عقد وکالت عقد جایزه، در خود اون وکالتنامه بنویسن که این قابل فسخ نیست. اینه، آیا این عقد وکالت عقد لازم میشود یا نه؟ گاهی مینویسن دیگه در این وکالتنامه مینویسن که این عقد قابل فسخ نیست، آیا لازم میشود یا نه؟ مشهور میگن نه لازم نمیشود، چون خودش ماهیتش جایزه با شرطی که در ضمن خودش هست که نمیتوند به اصلاح برگرده ماهیتش عوض بشود. ولی صاحب عروه، حالا من اخیرا مراجعه نکردم، مراجعه بفرمایید، ایشون در باب مضاربه یا در یکی از این عقود اذنیه دارن که با شرطی که در ضمن خودش هست شون بفرماین نه لازم الوفا میشن، بر اساس به اساس شرط لازم الوفا میشن. با صرف نظر از اون نظر صاحب عروه، این ماده اشکال داره. طبق نظر مشهور اگر ما ماهیت شرکت را چی بدانیم؟ قراردادی بدانیم، عقدی بدانیم. اگر ما ماهیت شرکت را سازمان ندانیم، قراردادی بدانیم، میشه از جزء شرکت های جایزه، چون شرکت دیگه همه قبول دارن که شرکت عقد جایز هست. خب اون وقت اشکال پیش میاد که پس این ماده برخلاف اون مطلب را میگه، میگه در اساسنامه قید بشود که این لازمه لازم میشود، حالی که لازم نمیشود، چیزی که خودش ماهیتا جایزه لازم نمیشود. پس این ماده برخلاف اون مشهور نظر فقها هست. فسخ شرکت در صورت ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده، یعنی اگر در اساسنامه سلب شده باشد دیگه حق فسخ نخواهند داشت. حالا اون که میگیم آقا عقد جایزه، عقد جایز نمیتونن اینا با شرط در ضمن عقد اینا از بین ببرن، طبق نظر مشهور دست فرمودید. خب این بله فرق نمی کنه، اون شرط فعل یا شرط نتیجه به اصطلاح در این جهت فرقی نداره، چه شرط نتیجه بگن چه شرط فعل بگن، که به اصطلاح این حق فسخ ظاهرا این بر نمیگرده لازم بشود. البته یه شرط فعل باشه ممکنه کسی بگه که حالا یه نحوه مثلا که انه میگه من حق فسخم را اعمال نخواهم کرد، حالا اعمال کرد، اعمال کرد، حالا شرط به اصطلاح شرط فعل باشه میگه اعمال نمیکنه. خب باز این شرط الزام آوره برای این آقا؟ نه الزام آور نیست. المؤمن عند شروطهم از کنه در عقود اذنیه دیگه این المؤمن عند شروطهم را آقایان دلیل بر لزوم نمیدونن، و الا در عقود اذنیه اگر اینا بفرمایید باید بگید همه عقود اذنیه چی میشن؟ لازم میشن. حالا که عقود اذنیه داریم میتونه برگردد، مثل عقد مزاربه و عقد به استافر فرمایید که وکالت و عقد هبه و اینها دیگه عقود اذنیه هستن و اینها اوفو بالعقود و المؤمن عند شروطهم اینا ماهیت اینا رو عوض نمی کنند. اصلا ماهیت اینها اذنی هستن، از اذنش برگشت تمام شد. توجه فرمودید؟ آه کجا هست بفرمایید؟ آه ایشون عرض کردم دیگه، ایشون نظرش این است که بله، ولی این خلاف نظر مشهوره. نظر مشهور این است که در عقود غیر لازمه شرط مانند اصل عقد لازم الوفا نیست. توجه فرمودید. خب پس این مقدار از این ماده بنابراین که ما عقد بدانیم ماهیت شرکت را اشکال پیدا میکنه، اما بنابراین که سازمان بدانیم یه تابع قانون میشه، قانون آمده اینه ایجاد کرده، حالا هر طوری هم که اون قانون مقرر میکنه این سازمان ادامه حیات پیدا میکنه. توجه فرمودید باید ببینیم که اون تابع اون قوانین میشه، یعنی اون اشکالش کمتر میشود. اگر قانون میتواند چنین سازمانی را ایجاد بکند که اون باید بحثش در شخصیت حقوقی بحث بکنیم که قانون آیا میتواند یا نمیتواند. اگر میتواند طبعا حیات و ممات اون شخصیت حقوقی هم به دست همون قانونه. قانونی که او را به حساب به وجود آورده متولد کرده میتونه اون را از بین ببره. قد فرمودید اون باید در شخصیت حقوقی بحث میشه. بله. و مطلب دیگر، به ناشی از قصد اضرار نباشد، یعنی این حق فسخ در صورتی هست که اولا در اساسنامه خلاف اون قید نشده باشد و ثانیا به قصد اضرار نباشد. اگر به قصد اضرار بود باز این حق فسخ نخواهد بود. توجه فرمودید. خب قصد اضرار همین دلیلش لازرر دیگه، لازرر میاد جلوی نفوذ این حق فسخ را میگیرد. اگر فسخ بله اضراری بود، لازرر میگد که این نفوذ این فسخ ضرر میرسوند به اون مؤمن، فرمودید قصد اضراری داره و لذا به اصلاح. البته نه اینکه موجب ضرر، خب هر فسخ موجب ضرر یکی از طرف ها میشد، نه قصد اضرار که انه یه مطلب خاصیه غیر از ضرر زدنه، ضراره، لا ضرر و لا ضرار. یعنی این آقا نه اینکه میخواد به نفع خودش یه کاری بکنه حالا به اونم یه ضرری میرسونه، نه قصد اضرار داره، اصلا میخواد به دیگری ضربه وارد بکنه. این را استثناء میکند که اگر قصد اضرار باشد نه خود موجب ضرر دیگری باشد. موجب ضرر بودن خب هر فسقی قهرن به نفع طرف هست، به ضرر طرف دیگر هست. اون الان میخواد بگد، میخواد بگد که نه قصد اضرار باشه، اصلا میخواد که به دیگری ضرری وارد بکنند. اگر این باشد هم باز حق فسق قابل اعمال نیست. این هم ظاهرن باز محل اشکال خواهد بود که قصد اضرار آیا حکم تکلیفی دارد یا حکم وضعی هم دارد. در لا ضرر حکم وضعی هست، یعنی اصلا اون حکمی که باعث ضرر می شود نافذ نیست، اما لا ضرار حکم تکلیفی داره، یعنی حرامه، قصد اضرار به دیگران حرامه. اما اینکه اگر این کار را کرد آیا نافذ است یا نافذ نیست، اون یه مطلب دیگری هست. یعنی اگر یه طوری است که ضرر، خود ضرر اشکال نداره، قصد اضرار بیاد بگد که نفوذ این را از بین ببره، این ظاهرا دلیل بر این معنا نداریم. اگر خود ضرر موجب بطلان نمی شود، مثل موارد فسخ که قهرن یه طرف ضرر میکنن، اما اون قصدش موجب بخواد جلوی نفوذ را بگیرد، ما چنین چیزی در فقه نداریم. اون چیزی که در فقه داریم ضرر حکم را برمی دارد و طبیعت فسخ هم ضرریه، فسخ را خود شارع جعل کرده. اون احکامی که طبیعتا خودش ضرریه، لا ضرر اونها را بر نمی دارد، مثل جهاد را که طبیعتش ضرریه لا ضرر بر نمی دارد. طبیعت فسخ ضرریه ولذا لا ضرر فسخ را بر نمی داره. میمنه اون قصد اضرارش، قصد اضرار حکم تکلیفی داره، یعنی کار حرامی انجام میدن، نه اینکه بیاد یه این فسخش هم نافذ نباشد. در فرمودید حالا اینکه میخواد بیاد که اینجا اصلا فسخش نافذ نیست، فسخش که انم یکونه، این هم درست نیست در فقهی، این هم درست نخواهد بود. خب بعد البته میگه که حالا که این دوتا شرط را داشته باشد، باید 6 ماه قبل کتبن اعلام بکند و بعد از حساب رسی اون شرکت فسخ انجام خواهد گرفت. اگر در اساسنامه این حق را از خودش سلب نکرده، یک، و دوم هم قصد اضراری در کار نباشد، و اونجاها بله البته فسخش نافذه، البته با اون تشریفاتش، باید 6 ماه قبل کتبن اعلام بکنه و تا حساب رسی بشد و بعدا این فسخ بشه. خب این راجع به ماده 137 خلاصه شد که اگر قرارداد بدانیم شرکت تضامنی را، این ماده صحیح نخواهد به نظر فقهی، چون شرکت از عقود سیاسقا جایزه هست و عقد جایز با شرط در زمین خودش تبدیل به لازم نمی شود، بنابر نظر مشهور فقها. اگر سازمان بدانید، اون موقع البته تابع قانون می شود، اگر قانون می تواند این سازمان را ایجاد بکنه، می تواند از بین ببره، حیات و مماتش به دست قانون می شود، بنابراین که بتواند قانون اینا ایجاد بکنه. اونا باید بحثش را در کجا انجام بدیم؟ در بحث شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی آیا با ایجاد می شود یا ایجاد نمی شود؟ ده فرمودید همون معتبری که آمده این شخصیت حقوق را اعتبار کرده، میتوند همون معتبر این اعتبار را از میان برداره. باید اونجا بحث بکنی. خب ماده 138 در مورد ورشکستگی یکی از شرکا، انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتبن تقاضای انحلال شرکت را نموده و تقاضای مزبور 6 ماه گذشته و از تقاضای مزبور 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. حالا یکی از شرکا سیاق ورشکسته شده. خب اینجا بحث شد، یه قبلا هم در مواد قبلی اشاره شد، اون مدیر تصفیه تقاضای انحلال شرکت را میکنه، اون طلبکاران میان میگن که خب آقا، این آقا که شریک هست، شریک تضامنی اینجا هست، این آقا به ما بدهکاره، اموال دیگرش هم جوابگوی طلب ما نیست. گفتیم که اونها نمیتونن از شرکت بگیرن، از شرکت، اون طلبکاران نمیتونن از شرکت طلب خودشون رو وصول بکنن. بله حق دارن طلب انحلال شرکت را بکنن، به دادگاه اینها عریضه تقدیم میکنن که این شرکت را منحل کنید تا این اموالش را جدا بکنن بهش بدن تا ما بتونیم طلبمون رو از این آقا وصول بکنیم. گفتیم حق ندارن بیان مستقیماً از شرکت طلبشون رو وصول بکنن، ولی حق چی را دارن؟ حق تقاضای انحلال شرکت را دارن. خب میاد این انحلال شرکت که حالا اون در اثر ورشکستگی یکی از اعضا پیش میاد طلب انحلال شرکت، این تشریفات داره، تشریفاتش اینجا میگه در مورد ورشکستگی یکی از شرکا که اموالش جوابگوی بدهی های خودش نیست، انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتبن تقاضای انحلال شرکت را نموده اون مدیر تسویه که در دادگاهی در یه جایی نشسته، اون در اساس تقاضای طلبکاران بگد که این شرکت منحل خواهد بود و از تقاضای مزبور 6 ماه گذشته باشه و شرکت مدیر تسویه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد، شرکت هم نتوند با راضی کردن اون طلبکاران اینها طوری نتونن این مدیر تسویه را راضی بکنن که از این تقاضاش دست برداره، و الا مدیر تسویه به کار خودش ادامه میده و شرکت را بعد از گذشت 6 ماه منحل میکند. این شرکت تضامنی را اموال هر کس را به صاحبش میداد که اون شریک ورشکسته اموالش به خودش تقسیم بشه که طلبکاران بتونن وصول کنن طلبشون را. طلب فرمودید اینم راضی به این ماده. این ماده که به اصطلاح اموال این شخص در مادامی که در شرکت هست، اون طلبکاران بهش دسترسی ندارن، این شامل این اموال باید اموال را مفرزش بکنن، جداش بکنن، اونم شرکت منحل بشود، بعدن بتونن به این اموال طلبکاران دسترسی داشته باشن. یعنی که این اموال هنوز اموال اون آقا حساب نمی شود، اموال شرکته. برای اینکه اموال او حساب بشود باید اول این شرکت منحل بشود تا اموالش برگرده به اون آقا. این هم باز مبتنی هست بر اون شخصیت حقوقی، و الا اگر ما شخصیت حقوقی را قبول نداشته باشیم، این اموال اموال اون شخصه. وقتی این آقا ورشکسته شد، اموال این هم حالا چه مشا چه مفرز، چه اموالی که مفرز داره چه اموالی که مشا هست، همه اینا باید بیاد داخل اون تأمین بدهی های این آقا. این که این اموال را مسئول نگه میدارن، میگن نه این اموال فعلا مربوط به اون ورشکستگی این آقا نمیشود، باید شرکت منحل بشود، این منوط به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت، که شرکت یه شخصیت حقوقی داره و مالک اموال اون اموال خود شرکته، نه اون اقایان و شرکا. و لذا این مطلب را ظاهرن این ماده را اینجا مطرح کردن. ما اگر شخصیت حقوقی را مورد خدشه قرار بدیم، ظاهرن این ماده هم اشکال پیدا میکند، یعنی این ماده اساس نخواهد داشت. این آقا یه سلسله اموال مفرزه دارد، یه سلسله اموال مشاع دارد، و همه اموالش را باید جمع‌بندی بکنن و تقسیم بکنن بین اون آقایان طلبکاران. تبعز فرمودید یعنی این ماده تا حدود زیادی وابستگی دارد به شخصیت حقوقی. از این ماده هم رد میشیم. ماده 139 در بله دیگه ظاهرن بله ماده 139 یکم مفصله، ماده 140 دیگه خیلی مختصره. این دوتا ماده تمام میشد این بحث شرکت تضامنی. در صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا. در شرکت تضامنی فرض کنید که 3 نفر بودن، یکی از این آقا از دنیا رفت، یکی از این شرکا از دنیا رفت، آیا این شرکت الان ادامه داره یا نه؟ در این ماده این مطلب را بیان می‌دارد که باید بقیه شرکا راضی باشند این شرکت را ادامه بدن، و همچنین قائم مقام قانونی اون متوفا، اونم راضی باشه که بابا من هم حالا اون پدرمون از دنیا رفت، ما فرزندان او هم راضی هستیم در این شرکت ادامه بدیم. اگر راضی بودن بله شرکت ادامه میداد، اما اگر راضی نبودن وقت منحل میشود. ببینید چطوریه. در صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضای سایر شرکا و قائم مقام متوفا خواهد بود. قائم مقام متوفا باید بگد قائم مقام یا قائم مقام های متوفا، دیگه ممکنه چند تا ورثه داشته باشه. میگه قائم مقام متوفا، قائم مقام را یه نفر فرض کرده، حالون که این ظاهرن باید عطف میکرد قائم مقام یا قائم مقام ها، ممکنه سه تا فرزند داره، باید هر سه راضی بشن. اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشن، سایر شرکا گفتن که بابا حالا اون از دنیا رفته، ما ادامه میدیم. قائم مقام متوفا باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. یه وقت باقی شرکا هم میگن بابا دیگه شرکت تمام شد، خب اون هیچ. اگر باقی شرکا نه تصمیم گرفتن که شرکت باشه، اون وقت به اون قائم مقام نوبت میرسه، به اون یک ماه مهلت میدن که یا بگو راضیم هستم شرکت، یا اینکه بگه که من راضی نیستم. خب میاد که در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام و متوفا رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود. در اون مدت یک ماه که از وفات گذشته، شرکت ضرر داره نفع داره، اینم شریک خواهد بود، چون گفت که منم راضیم ادامه داشته باشه. ولی در صورتی اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده، اگه منفعتی در این مدت یک ماه حاصل شده اینم شریکه، و نسبت به ضرر اون مدت سهیم نخواهد بود. اما اگر در اون مدت شرکت ضرر کرده، این دیگه سهیم نمیشه برد. در اون مدت چون قانون بهش مهلت داده بود که بگه بله یا نه، اگر گفت هستم هم در نفع هم در ضرر شریکی در اون مدت یک ماه، اگر گفت نه من نیستم، نفع داشته باشه در اون مدت یک ماه میبره. چرا؟ به خاطر قاعده الربح تابون للمال، مال داشته اونم ربح هم تابع ماله. اما نسبت به ضررش دیگه این شریک نیست. چرا؟ برای اینکه زمان دلیل میخواد، این ضامن نشده، زمان به عهده این نمیاد. دیگران یه اقداماتی کردن، حالا یه چیزی را تلف کردن، به عهده خودشونه. دست برمودی. خب پس بنابراین این راضی به مدت، بله، ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مزبور شریک بوده و نسبت به ضرر اون مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه چیزی نگفت، در حکم اعلام رضایت هست. اون مطلب را دارن که سکوت دال بر رضاست. اون در مورد دخترهاست که اگر مثلا بله نگفت، در حکم بله گفتنه. ولی در قانون این را آورده، در اینجا هم مطرح کرده، گفته این هم اگر بله نگفته این آقای قائم مقام متوفا، در حکم گفتن بله هست. در این صورت به تمامی سود و زیان شرکت سهیم هست. اگر هیچی نگفته ساکت شدم، در حکم رضایت هست دیگه. ولی اگر در کمتر از یک ماه دعوتنامه را رد کند، به کلیه سودهای شرکت سهیم می باشد، ولی به زیان شرکت سهیم نمیباشد. همون تکرار هم مطلب بالاست که اگر در کمتر از یک ماه گفت که من راضی نیستم، نسبت به سودها شریکه، نسبت به زیانها شریک نیست. حالا نکاتی که ما اینجا گفتیم که در این ماده جهات ابهام یا اشکال، یک این که روشن نشده قائم مقام یک نفره یا چند نفره. ظاهر این است که یک نفره، حالا که ما در شهر ما یک نفر نداریم. بله در امور تجهیز میت که میت را میخوان دفع کنن، کی نماز بخونه اینا، بله ولی میت هست، اون پسر بزرگشه. ولی در سایر امور مالی دیگه پسر بزرگ پسر کوچیک نداره، همه در یک رده هستن. تازه فرمودید ولی این قائم مقام اینجا معلوم نیست چه صیغه‌ای هست، باید بگه یا قائم مقام یا قائم مقام ها، که همه ورثه را شامل بشه. بعد دست فرمودید ولی این روشن نیست این ماده که قائم مقام چیه. دو، رضایت قائم مقام انشاء نمی‌شود. میگه اگر اعلام رضایت کرد، رضایت که انشاء نیست، باید بگه که او انشاء عقد بکند، یعنی بگه که منم شریک هستم، منم دخیل هستم. مگر اینکه بگید با همون انشای سابق بوده، پدرش برای مدت محدود که این عقد رو نبست، گفت این عقد من هست تا روز قیامت، مثلا مثلا تا 40 سال تا 100 سال، خودش رفت یه انشای جدید در کار نیست، این بچه آمدن اعلام رضایت کردن. این البته مشکل هست، چون فرض این است که از عقود اذنیه است، عقود اذنیه با رفتن طرف اذنش هم تمام میشد، مثل وکالت دیگه، وقتی از دنیا رفت دیگه وکالتش هم تمام میشود. ولی از اونه که یه چیز میخرن وکالت میگیرن وکالتنامه رسمی، باید متوجه باشن که اون طرف اگه از دنیا برد دیگه این وکالتنامه ارزشی ندارد، نمیدونن از این وکالتنامه رسمی استفاده کنن اون مال را به نام خودشون بکنن، چون اون دیگه از دنیا رفته. در فرمودید بس وکالت عقود اذنیه تا زمانی هست که چی بفرمایید آقا؟ اون موکل در قید حیات باشد. این هم از عقود اذنیه است، شرکت هم از عقود اذنیه است، از دنیا رفت دیگه تمام شد. چطور شما فرمایید رضایت کافیه؟ اینجا باید انشا باشد، یک انشای جدیدی باشد. این که شما نوشتن که اعلام رضایت، اعلام رضایت ظاهرا کافی نیست، انشا لازم است. توجه فرمودید در این موارد عقود رضایت حکم ایجاب و قبول را نمی کند، حکم ایجاب و قبول را ندارد، بلکه انشا نیاز هست، در موارد انشا نیاز هست. از فرمودید یک کسی میگد که من شما را به مثلا عقد فلانی در آوردم، اون طرف هم بگه من راضی هستم، خب این فایده نداره، باید بگد باید انشا بکند، انشا نکند فایده نداره. از فرمودید مگر اینکه عقد فضولی در کار باشه، از طرف اون کسی عقدی ببندد اونم بگد من به اون عقد راضی هستم، اون مسئله دیگه است. ولی صرف رضایت جایگزین انشا نمیشود. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، شرکت در منافع بر اساس قرار شرکت یا بر اساس سهم مال او. حالا گفتن که در این مدت این شریک میشود دیگه، حالا بر اساس قرار شرکت، شرکت یک قرارداد داشته که مثلا به این آقا چقدر از نفع برسد، به پدرش، به پدر این آقا چقدر برسد، آیا میگیم که اگر این راضی نشود در منافع شریک هست، به نسبت سهم مال خودش شریکه یا به نسبت اون قرارداد؟ ظاهر این است که به نسبت قرارداد شریکه، حالا که اینم خلافه. الربح تابع للمال، یعنی باید ببینیم مالش چقدره، ربحی که این شریکه باید به مقدار نسبتش به نسبت مالی که این اونجا دارد شریک باشه، نه به نسبت اون چیزی که در قرارداد آمده. دست برمودید. و اشکال چهارم، سکوت دلیل بر رضایت. گفتن سکوت دلیل بر رضایت، ما چنین اصلی نداریم در فقه، سکوت دلیل بر رضایت، مگر در موارد خاصه عرض کردم، در غیر اون مورد ما چنین دلیل نداریم که سکوت دلیل بر رضایت. رضایت باید به اظهار بشود، و الا صرف این که ساکت بشود، نه، سکوت دلیل بر رضایت نمی عرض کردیم، فقط در اون مثلا موارد خاصه این مطلب هست. خب آخرین ماده که یک سطر کوتاهه، اونم بخونیم، ماده 40، در مورد محجوریت یک از شرکا مطابق دلیل، مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد. این در مورد فوت بود. حالا یکی از شرکا از دنیا نرفته ولی محجور اعلام شده، دادگاه او را محجور اعلام کرده، باز مثلا فرض کنید سفیه دیگه، بیچاره دیوانه شد، و دیوانه شد، دادگاه او را چیکار میکند؟ محجور اعلام میکنه دیگه. این محجوریتی که دادگاه او را محجور اعلام میکنه، محجوریت نه از راه ورشکستگی، ورشکستگی را قبلا بسش کرد، محجوریت از راه مسائل دیگر، مثل از کردم دیوانه میشود، محجوریت این چنینی را در حکم فوت گرفته. در فوت چطور این مباحث را در ماده 39 آورد؟ محجوریتی که اگر پیش بیاد برای یک از شرکا، همین نکاتی که در اون ماده 39 آمده جاری خواهد بود. این تمام موادی هست که راجع به شرکت تضامنی هست. بعد از این ما وارد شرکت نسبی میشیم، چون عرض کردیم شرکت اموال داریم، شرکت اشخاص داریم. شرکت اموال حالا شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود اونهاست که در جای خودش باید بحث بشود. شرکت اشخاص چی بود؟ شرکت تضامنی بود و شرکت نسبی بود. این دوتا شرکت اشخاصه. ما یکی از شرکت های شرکت اشخاصه بحث کردیم، دومی مونده شرکت نسبی، و نوع سومی که ما عرض کردیم هست شرکت مختلطه. مختلط یعنی هم اموال هست هم مختلط از شرکت اموال و شرکت اشخاص، که اون هم باز دو تا شرکت، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، که اونم باید بحث بشود. در قانون تجارت بعد از شرکت تضامنی وارد میشه به بحث شرکت مختلط. ولی ما چون تقسیم بندیمون این طوری بود که شرکت اشخاص و شرکت اموال و شرکت مختلط، لذا ما شرکت اشخاص رو تمام میکنیم، بعد وارد شرکت سرمایه که همون شرکت اموال میشیم، بعد شرکت مختلط میشیم. پس فرمودین و یعنی ما در حقیقت در بین این ماده 40 تا اون ماده‌ای که برسد به شرکت نسبی، که عرض کنم که بله ماده چند 183 هست ظاهرا، بله از ماده 40 140 این که الان شرکت تضامنی عرض کردیم 140، من اگر 40 گفتم اشتباه، ماده 140 که پایان شرکت تضامنی هست، در میان یا شرکت مختلط را بحث میکند قانون. ما اونها را فعلا میذاریم بعد، وارد نوع دوم شرکت اشخاص میشیم که همون شرکت نسبی هست، و از ماده 183 ظاهره را شروع میشود. ما وارد شرکت نسبی میشیم که اونام بحث کنیم، اونام بحث مختصری داره، تا بعدا انشاءالله وارد شرکت سرمایه که همون شرکت اموال بشیم. الحمدلله رب العالمین.